بسم الله الرحمن الرحیم. درس کفایه صفحه 100. بعد از اینکه ماده امر رو مرحوم آخوند بررسی کردن به اسم بررسی حالا به عنوان ماده امر، وارد صیغه در واقع امر میشن و صیغه امر رو بررسی میکنن. اون قسمت آخرم که مونده بود هم من براتون فایلش رو فرستادم، حالا دوستان اگه خواستن گوش بکنن. بحثی که ایشون در صیغه امر داره، من فقط جایگاه بحث روشن بشه دیگه، ما تا حالا راجع به ماده امر، یعنی امره، این کلمه امره بحث کردیم، حالا میخوایم وارد صیغه امر بشیم، یعنی صیغه اضرب مثلا افعل. صیغه امر رو میخوایم بررسی بکنیم. نکته اولی که ایشون مطرح میکنن، این نکته معروف داره که صیغه امر، خدمت شما عرض کنم که معانی متعددی داره. خدمت شما عرض کنم، گفتیم صفحه 100 اولش، صفحه 100 هستیم. صیغه در واقع امر معروف و مشهور، براش معانی متعددی گفتن. یه معنای معروفش، معنای حقیقیش که همون طلب هست، انشاء طلبی. معانی دیگری هم براش گفتن، مثل تمنی، ترجی، تهدید، که امره ولی غرضش تهدیده، امره ولی غرضش تمنیه، بیان آرزوه. مرحوم آخوند طبق مبانی گذشته شونم که قبلا داشتیم، ایشون میفرماید که اینها معانی صیغه امر نیست. صیغه امر یه معنا بیشتر نداره، اونم انشاء طلبی است، معناش همین یه معناست. اینا انگیزه ها و دوائی این انشاء صیغه هستن. یعنی اضرب یه معنا بیشتر نداره، اونم انشاء طلبی است. حالا انشاء طلبی گاهی به انگیزه بعث، یعنی میخوام به شما دعوت کنم شما رو که این کار رو انجام بدیم، گاهی این انشاء طلبی به انگیزه بعث نیست، به انگیزه تهدیده، به انگیزه توبیخه، یا انگیزه های دیگری که خدمت شما عرض کنم که مطرح میشه. 72 بود؟ بعید میدونم، ولی حالا خدمت شما عرض بکنم که این نظر مرحوم آخوند هست. این خلاصه حرف اینه که مشهور گفتن صیغه امر معانی متعددی داره. آخوند میفرماید که معانی متعدد وجود نداره، یه معناست، اونم انشاء طلبی است. انشاء طلبی انگیزه های مختلفی داره، دوائی مختلفی داره، گاهی دائیش بعثه که بعث حقیقی است، گاهی تهدید، گاهی خدمت شما عرض کنم که انگیزه های دیگره. این رو بخونیم حالا تا خدمت شما عرض کنم که ادامش. الفصل الثانی فیما یتعلق به صیغه الامر و فیه مباحث، چیزهایی که مربوط به صیغه امر، یعنی بعد از بررسی ماده امر به بررسی صیغه امر میپردازیم. خدمت شما عرض کنم که الاول انه ربما بله چه بسا یذکر یا یذکر لصیغه لصیغه معان قد استعملت فیها، ذکر شده است برای این صیغه امر، این صیغه اضرب مثلا، معانی که استعمال شده است صیغه در این معانی، یعنی این صیغه در این معانی استعمال شده. و قد عد منها، شمرده شده است از این معانی، الترجی و تمنی. این که فرق ترجی و تمنی چیست؟ تمنی در امور ممکن و محال هر دو به کار میره، ولی ترجی مال امور ممکن هست. فرق دیگری که گفتن تمنی در امور بعیده، ولی ترجی در امور قریبه، یعنی اونی که نزدیک رخ بده بگو میگن ترجی، ولی اگر بعید باشه میگن تمنی. خلاصه آرزو، هر دوش با هم به معنای آرزوست، اما آرزوهای بعید و غیر ممکن رو یا جامعش رو بالاخره تمنی میگن، ترجی آرزوهای ممکن و آرزوهای نزدیک به وقوعه. آرزوهای دور و دراز، بله بله همینه، بله. ای کاش مثلا من اینو داشتم، ای کاش اونو داشتم، ای کاش، اینا نهی شده ازش. حالا مثالهاش رو دیگه ایشون نمیزنه، برخی مثالهاش حالا ما عرض میکنیم. مثلا برای تمنی یا ترجی اون شعر معروف که الائیس لیل انجلی، مثلا ای روز شب منجلی شو، روز شو، مثلا این آرزو میکنم که زود روز بشه، مثلا شب بگذره، شب داره بهش سخت میگذره، مثلا بله یار تنها گذاشته او رو، شب داره سخت میگذره، این آرزو میکنه که زودتر صبح بشه. مثلا ممکن هم هست دیگه، یعنی امریست که رخ میده، قریب خیلی بعید نیست. و تحدید یا اون امری که در واقع امره ولی مرادش در واقع تهدیده، اعملوا ما شئتم، مثلا هر کار میخواید بکنید بکنید، من پوستتو میکنم. این اعملوا ما شئتم، نه اینکه من واقعا طلب میکنم که شما این کار رو بکنید، برید کار بد کنید، من طلب میکنم این کارهای بد رو از شما، معناش این نیست. این اعملوا ما شئتم یعنی من دارم تهدید میکنم که این کار رو بکنی یه بلایی سرت میاد، معنای تهدید داره. ول انذار، انذار همون ترسوندنه. گفتند که فرقش هم با تهدید اینه که همراه با ابلاغه، یعنی تهدیدی که همراه با ابلاغ باشه رو بهش میگن انذار، تهدید همراه با ابلاغ رو انذار میگن. یعنی کارهای لغویه دیگه. حالا چقدر برخوان انذار رو هم به همانه ترسوندن گرفتن. مثالش هم قل تمتعو، بهشون بگو که تا میتونید لذت ببرید، ما پدرتون رو بعدان در خواهیم آورد. مثلا ول احانه، احانه اینی که امرش ولی به معنی مسخره کردن و احانت کردنه، مثل اون مثال که ذق انک انت الکریم، بچش عذاب جهنم و بچش که تو به خیال خودت خیلی کریم بودی، خیلی جایگاه داشتی، حالا حقیر شو، حالا مثلا بکش. مثلا این اهانت در واقع امره ولی معناش اهانته. ول احتقار، احتقار یعنی حقیر دانستن. مثالی که برایش زدن اون القوا ما انتم ملقون هست، اون جمله‌ای که حضرت عیسی موسی فرمود وقتی خواست عصا رو پرت کنه، قبلش به اینا گفت بندازید، هر چی بلدید انجام بدید، هر کار میتونید بکنید، القوا ما انتم ملغون، هر بندازید، هر چی که میتونید بندازید، یعنی میخواد بگه شما هیچ عرضه‌ای ندارید، هیچ کاری نمیتونید بکنید، هر کار میخواید بکنید. معنای احتقار توش هست. و تعجیز یعنی بیان خدمت شما عرض کنم که عاجز بودن. فأتوا بصورة من مثله، بیارید یه سوره براش، بیارید میتونی یه سوره بیار، اینجوری که میگی یعنی این میخوای بگی تو نمیتونی، نه اینکه واقعا من طلب میکنم که تو انجام بدی. بله اینا مرزش خیلی مرز چیزی نیست، یعنی شما وقتی میگی نمیتونی بیاری، این آقا یه نفر آمد، من تقدیر میکنم از اون پاکار بود انسان. خدمت شما عرض کنم که مرز اونجوری نداره، شما وقتی تعجیز میکنی تحقیرم هست. و تسخیر، تسخیر اینجا به معنای مسخره کردن نیست، این تسخیر به معنای مسخر کردنه، این همون مثل شعی رو به شعی دیگر تبدیل کردن، یه اسمی داره چی بهش میگن؟ مسخ کردن، آفرینم لفظش میشت، مثلا هم مسخ کردنه. تسخیر مسخره کردن نیست، این تحت مسخر خودش در آوردنه، مسخ کردنه. لذا مثالش هم این آیه که کونو قردتن خاصه این، مثلا این رو مثالش رو قرار دادن، کونو قردتن خاصه این، بشید میمون بشید. الا غیر ذلك، مثل مثلا امری که داله بر تسویه است، اسبرو ام لا تسبرو، مثلا یا امری که داله بر دعاه، رب اغفر لی، مثلا یا امری که داله بر تکوینه، مثلا مثل کن فیکون، یا امری که داله بر امتحان طلب حقیقی نیست، بخواد ببینه واقعا انجام میده یا نه. و حازا کما ترا، این معانی مختلف همونطور که میبینید، یعنی میبینید چه غلطه که اینجوری نیست که امر معانی مختلف داشته باشه. صیغه امر یه معنا داره، اونم انشاء طلبی. انشاء طلبی دائیه های مختلفی داره، گاهی دائیش بعثه که میشه معنای حقیقیش، گاهی دائیش معانی دیگره. دقت فرمودید؟ علات و هازا کما ترا ضرورت ان صیغه مستعملت فی واحد منها، صیغه استعمال نشده در هیچ کدوم از این معانی، یعنی اینا معانی صیغه یا موضوع له صیغه نیستن. این خیلی واضح هست که بدیهی است. بله، یعنی ایشون میخواد این رو یه امر بدیهی نشون بده، خیلی معلومه. مثلا صیغه استعمال نشده در هیچ کدوم از این معانی، بل لم یستعمل الا فی انشاء طلب، استعمال نشده مگر در انشاء طلب، طلب انشایی. موضوع له اضرب طلب انشایی است، یا بگید انشاء طلب همینه. حالا انشاء طلب انگیزه های مختلف ممکنه داشته باشه. این حرف آخوند خیلی مورد پسند بعدی ها قرار گرفت، یعنی این فرمایششون در عبارات بعدی ها خیلی دلچسب بود و خیلی بعدی ها پسندیدن این حرف رو و خیلی پاشو گرفتن. حالا در ادامه ایشون یه حرفی داره که مورد قبول واقع نشده، ولی این حرفشون خیلی مورد قبول واقع شده برای بعدنی ها، بعدی ها در واقع. که این یه معنا بیشتر نداره، یه معنای حقیقی بیشتر نداره، اینا در معنای حقیقی خودش به کار رفته. خوب دقت کنم من این نکته هم بگم که فرقش با عبارت بعدی روشن بشه. تو بیان اول ایشون میگه یه معنا بیشتر نداره، اونم انشاء طلبه و همش هم حقیقته، همشون انشاء طلبه در معنای حقیقی. این انشاء طلب حقیقی دائیه های مختلف داره، لذا اون تمنی و ترجی و تهدید و انذار هم در معنای حقیقی به کار رفته. معنای حقیقی چیه؟ انشاء طلب. این هم در انشاء طلبه، لیکن انشاء طلب به دائیه احقاره، انشاء طلب به دائیه انذار. این فعلا دعای اصلی آخونده. بله، بلم یستعم، بله ان صیغه لا مستعمل فی واحد منها، صیغه در هیچ‌کدوم از این معانی استعمال نشده. بل لم یستعمل الا فی انشاء طلب، استعمال نشده مگر در انشاء طلب، این موضوعش فقط انشاء طلبه. الا ان داعی الی ذلک، انگیزه الی ذلک، ذلک یعنی همون انشاء طلب، انگیزه بر این انشاء طلب، کما یکون و تارتن هو البعث و تحریک نحو المطلوب الواقعی یکون اخرى احد هذه الامور. اون انگیزه به این انشاء طلب، یعنی اون انگیزه ای که دعوت کرد شما را که انشاء طلب رو بگید، همونطور که گاهی بعث و تحریک حقیقیه، این واقعا دعوتش میکنی که این کار رو بکنه، همونطور که گاهی بعث و تحریک حقیقیه به سمت مطلوب واقعی است، یکون و اخرى احد و حاضهی جا انداختم یکون و او بله گاهی، همونطور که گاهی بعث و تحریک به سمت مطلوب واقعی است، یعنی طلب حقیقیه، یکون و اخرى احد و حاضه الامور، گاهی قد یکی از این اموره، دائی یکی از این اموره. دائی ها فرق میکنه، وگرنه استعمال ها و معناها یکیه. کمالا یخ همونه. بله بله بله، حالا تعبیر این انشاء طلب رو بهش میگن نسبت بعثیه یا نسبت طلبیه. اون نسبت بعثیه ایشون گفت، نسبت بعثیه نه اون انشاء طلب، این نسبت طلبیه، اون نسبت مهمه. بله، یعنی این بعثی که ایشون میگه منظور همون مطلوب واقعیه که این بحثی که آخوند میگه مطلوب واقعیه که یکی از دواییه در واقع، اما نگاه مرحوم مظفر رو داشت معنی حقیقی رو میگفت که همون انشاء طلبیه است. این دیگه اصطلاحات و تعابیری است که هر کس به کار میبره. خلاصه یک معنای نسبت انشائی داره، نسبت انشاء طلبی داره که برای همه یکسانه، این برای همه هست، انشاء طلبی تو همشون هست. اون وقت این انشاء طلبی دوائی مختلفی داره. درست شد؟ بله، ان الدائی فی ذلک کما یکون و این دائی تارتن هو البعث، یکون و این دائی اخرى، یکون اخرى یعنی اون این اخرى اسمشه، اخرى یعنی دائی دیگر، بله احد هذه الامور، این هم میشه خبرش، یعنی یکون و اون اخرى اسمشه، احد خبرشه. روشن آقا چی شو؟ قصار ما یمکنن یدا، نهایت چیزی که میشه گفت. خوب دقت کنید، این نهایت چیزی که ایشون میگه ربطش، یعنی فرقش با حرف قبلیشون چیه؟ تو حرف قبلی میگفتن اینا همه حقیقتن، یعنی معنای تهدید تعجیز اینا همه حقیقتن و همش هم یه معناست، اونم انشاء طلبی. انشاء طلبی تو همه اینا هست، همشون هم حقیقتا انگیزه ها داره فرق میکنه. این حرفی بود که تا حالا میزد ایشون، که نهایت حرفی که میتونیم بزنیم با شما همراه بشیم اینه که چی؟ که بگیم، خوب دقت کنیم، بگیم وضع این لفظ ازره برای انشاء طلبی است، اینو داریم، لکن یک شرط هینه وضعی داره که اون و شرط هینه وضعش اینه است که شما اینو برای به دائی بس استعمال کنی، اون وقت بقیه دوائی میشه مجاز. یه بار دیگه بگم چی شد. تو حالت قبل که تا حالا میگفتیم هیچ کدوم مجاز نمیشد، یعنی اون معانی تهدید و تعجیز و تمنی و اینا مجاز نبود، همشون انشاء طلبی بود با دوائی مختلف. حالا میخوایم بگیم اونا مجازن، یعنی بحث حقیقی حقیقت بقیه چیان مجازن، میخوایم این حرف رو بزنیم. چه جوری؟ میگیم موضوع اون له ازرب انشاء طلبی است که تو همشون هم هست، لکن یک شرط هینه وضعی داره. چطور یه شرطی داشتیم هینه برای استعمال عالی و مجازی، یه شرط هینه وضع داشتیم برای خبری و انشائیتون هست؟ اینجا هم همینطور یک شرط هینه وضعی داریم که این استعمال در واقع انشاء طلبی جایی باشد که در واقع بحث حقیقی باشه، لذا تو بحث حقیقیش میشه حقیقت، تو بقیهش میشه چی؟ مجاز. نه اینکه اینا برن تو موضوع اون لها، خیلی اینجا شروع خیلی زحمت کشیدن تفلیا، نه اینکه این دوایی بره تو موضوع اون له، به قول آقای تبریزی نه اینکه اینا جزء موضوع اون له بشن، اینکه خب خلاف مبنای ایشونه، اینا جزء موضوع اون له نمیشن، موضوع اون له همون انشاء طلبی است، لکن این انشاء طلبی یک شرطی داره که شرطش چیه؟ اینکه شما این رو در حالت خدمت شما عرض کنم که با غرض در واقع بحث به کار ببری، شرط هینه وضع گویا. اون وقت بقیه اگه استعمال میشه میشه مجاز. چرا مجازه؟ چون این شرط رعایت نشده ولو تو موضوع له به کار رفته. اینجوری دقیقا مثل معنی حرفی و اسمی. چطور تو معنی حرفی و اسمی ایشون میگفت یه حرفه تو یه معنا به کار برده، لکن شما شرط وضع رعایت نکرد، لذا مجاز میشه، لذا جای هم نمیشه به کار ببری. اینجا هم همین، معنای همش طلب انشائی است، تو همشون به کار رفته، لکن یک شرط وضعی دارد که اون به دائی بحثه و خدمت شما عرض بکنه، بقیهش میشه مجاز. لذا ها همین اشکالیست که دیگران هم دارم که عرض کردم یه تیکهی داره ایشون که این تیکه حرفشون مورد قبول نیست، همین نکتشونه. اشکال زیاد شده بگیم هر همونجور که اونجا هم اشکال کردم، مثلا اگه این تو موضوع اون له نرفته چطور مجاز میشه؟ شرط وضع که باعث استعمال مجازی نمیشه که. ما در خلاف موضوع اون له در به خلاف شرط وضع استعمال کنیم که مجاز نمیشه که. ما به خلاف موضوع اون لحدگی مجاز میشه. این اشکال دیگه وارد عرض میکنم. این تیکه دومش خیلی این همراهی که ایشون میکنه و اینا رو مجاز میکنه مثل مشهور، این دیگه مورد قبول واقع نشده. اما تیکه اول فرمایششون که معنای واحدی دارن همه اینها و همشون حقیقت هستن، دوائی مختلفه، این مورد قبول واقع شد. اما تیکه دوم این قصارا ما یمکن ان یدعا، نهایت چیزی که چکیده اون چیزی که میشه گفت، تای اون حرفی که میشه زد، این ظاهرا مورد قبول واقع نشده. به نظرم ایکاششون نمیفرمون. اما عرض میکنم با مبنای خود ایشون که شرط الوضع رو باعث مجاز شدن میگیرن، این حرف درست میشه. روشن چی شد آقا؟ عبارت ببینیم. قصارا ما یمکن ان یدعا، نهایت چیزی که میشه ادعا کرد. یعنی با شما همراه بشیم، حقیقت و مجاز درست کنیم. ما که اینجوری نگفتیم، ما که گفتیم همشون حقیقتن و دواییشون فرق میکنه. نهایت چیزی که میشه بگیم که یک خدمت شما عرض بکنم شرط الوضعیست که تو بحث حقیقی استعمال شود، تو بقیهش میشه مجاز، چون شرط الوضع رعایت نشده، نه چون خلاف موضوع اون بهه. موضوع لهش همون طلب انشائیه. قصارا ما یمکن ان یدعا، نهایت چیزی که می شود ادعا کرد این است که ان تکون از سیقه، این که بگیم این سیقه موضوعتن لانشاء طلب، وضع شده برای انشاء طلب. تا اینجاش مثل حرف قبل بوده، یعنی وضع و موضوع لهمون انشاء طلب تمام، لکن با یه شرطی، فیما اذا کان بداء البعث و تحریک لا بداء آخر منها، تو اون مواردی که به شرطی که این بداءی بعث و تحریک باشد، نه بداءی آخری از این انشاء طلب، از این انشاء طلب انگیزه دیگری نداشته باشید. بازم دارم عرض میکنم، ببینید حواستون باشه، نمیخواید این دایی بره تو موضوع لها، دایی بره تو موضوع له، تمام مبانی حرفای ایشون چی میشه؟ از بین میره. ایشون نمیخواد دایی رو ببره تو موضوع له، موضوع له انشاء طلبه، لکن یه شرط وضعی دارد که این انشاء طلب به شرط این که داییتان بحث باشد، داییتون طلب حقیقی باشه. چیه؟ ایشون میخواد جزو موضوع له ندونه دیگه، بگه اسم معانی مختلف. چون اولش ایشون گفت، اولش گفت صیغه معانی مختلف نداره، استعمال اسم معانی مختلف دیگه. ایشون میخواد بگه معانی، یعنی ادعای اصلی آخوند اینه، اگه اینو بگه اصل حرف به حال زده باطل میشه دیگه. تمام تلاششون اینه که این دوایی تو مستعملون فیه و معنا نیست، تو موضوع له نیست، تو مستعملون فیه هم نیست. لذا یادتون هست تو من حرفی میگفت هم وضع عامه، هم موضوع له عامه، هم مستعملون فیه عامه. این انشائی، این معنای عالی و استقلالی نه تو موضوع له نه تو مستعملون فیه، فقط یه شرط وضع، شرط استعماله. اینجا همینه، این دوایی نه تو موضوع له رفته نه تو مستعملون فیه رفته، فقط یک شرط الوضعی است. ظاهر عبارتش نیست، منم قبول دارم این به دایی فلان ظاهر عبارت نیست، ولی برای اینکه مبانیشون به هم نریزه باید این رو بگیم. این حرف مهم نیست، یعنی آقای تبریزی و دیگران هم گفتن. فیکون، بنابراین اینجوری میشه، چون یک شرط وضعی وجود دارد، لذا اگر شما به امر رو به کار ببری، به دایی طلب میشه حقیقت، به دایی غیر طلب به کار ببری میشه چی؟ مجاز. فیکون و انشاء و طلب بها، یعنی به صیغه طلبی، صیغه انشایی، به صیغه حالا بگید خلاصه، بعثاً حقیقیاً، اگر اراده شود این انشاء طلب به این صیغه بعث حقیقی باشد، یعنی به دایی بعث حقیقی باشه، و انشاءه، بله بد خوندم، فیکون و انشاء طلب به ها بعثاً حقیقیاً و انشاءه به ها تحدیداً مجازاً. بعثاً حقیقتاً، اینجوری باید بخونیم، بعثاً، بازم بد خوندم، فیکون و انشاء طلب به ها بعثاً حقیقتاً، اینجوری بخونیم، یعنی اگر انشاء طلب به این صیغه باشد به صورت بعث، این حقیقت می شود، و انشاءه به ها تهدیداً، انشاء طلب به این صيغه به غرض تهدید مجاز، این مجاز میشه. این نهایت همراهی است که ما شما بتونیم بکنی. خوب دقت کنید، تو قبلش ایشون گفت همش چیه؟ حقیقته، اصلا مجاز نداریم، همش حقیقته، همش هم انشاء طلبه، دوایی داره فرق میکنه. تو اون همراهیه که ایشون میخواد بکنه میگه تهش اینه که بگیم این انشاء طلب شرط وضعی داره، لذا تو حقیقت تو بحثش میشه حقیقت، تو بقیهش میشه مجاز. نه دیگه، اصلا دوایی تو موضوع له نیست، تو مستمنفی نیست، شرط هم نیست. دوایی لذا هر دائیه میتونی شما داشته باشه، همش هم حقیقته. ها؟
هر کدوم برای خودشون حقیقتی داره،
معنای
امر نیست.
نه بله،
ولی نه معنای امر حقیقتش یکیه. حالا بقیه امر به این برمیگردن یا بقیه مجاز؟
نه نه نه، تو حالت قبل بحث مجاز نیستا، مجاز تو قصاره مجاز. تو حالت قبل ایشون میگه این صیغه اضرب یه معنا بیشتر نداره، اونم انشاء طلب نیست.
معنای اما خود اینه که بس حدیقیه، حالا یا بقیه بس برمیگرد
نه 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 نمیگه نه خوب دقت کنیم نه نکتش نه نه اتفاقا نشون میخواد بگه اینجوری نیست. تو ابتدا تو قبل از قصارا میخواد بگه اینجوری نیست. تو قبل از قصارا موضوع اون له انشاء طلبیه. اینی که دایی شما بعث باشه که حقیقی بهش میگید، شما داییتون بعث باشه یا تمنی باشه، هیچ تأثیری در حقیقت و مجاز نداره. موضوع اون له شما انشاء طلبی است، تو همه اینا انشاء طلبی هست. حالا این انشاء طلبی که تو همه اینا هست انگیزه های مختلفی دارد، یه انگیزش بحثه، یه انگیزش تهدیده، یه انگیزش چیز دیگه است. تو قبل قصار لذا مجاز نمیشن، اونا هم حقیقت میشن. تو قصارش میخواد یه قدم با اینا همراه شه، بگه یه فرقی بین بحث حقیقی و تمنی و ترجی هست. چرا دیگه؟ خب همون دیگه، لذا همه استعمالات، لذا همه استعمالات یه معنا دارن. آفرین، همشون یه معنا دارن. بله، همین یه حقیقت دارن و در همون معنای حقیقی هم استعمال دارن. نه، اونجا همه یک معنای حقیقی دارن، اینجا یه معنای حقیقی داریم ولی بقیه مجاز میشن. خب ولی اونجا اصلا بحث مجاز مطرح نیست دیگه. تو قبلی چرا؟ همه حقیقتن یعنی چی؟ یعنی اینا همشون تو یک معنا موضوعن و شما چون برای دوایی شرطی هم نداری، همه استعمالاتت میشه حقیقی، چون شرط نکرده بودی که من به کدوم دایی حقیقت باشه. تو معنای دوم ما یه شرطی میکنیم، میگیم اگر این معنا این موضوعن با این دایی باشه حقیقته، با دوایی دیگه مثلا مجاز میشه. برها ایشون میفرماید که و از و هازا، یعنی این که این استعمالات به سایر دوایی مجاز باشه، نه یعنی که این لغات ترین معانی استعمال شدن، این لغات در معنای انشاء طلبی استعمال شدن. یعنی استعمال در همون انشاء طلبیه، چون شما شرط را در نوع دایی رهاز نکردید مجاز شده. خوب دقت کنید، پس استعمال در غیر موضوع له نیست، استعمال در همون موضوع له انشاء طلبی. چرا مجاز شد؟ چون شما یه شرطی داشتی و شرط رو رعایت نکردی، شرطت بس بوده شده در تهدید به کار بردی، چون اون شرط رعایت نشده مجاز شده، نه اینکه استعمال در غیر موضوع له شده. نه، عبارت رو ببینیم. و حازا یعنی اینکه استعمال بشود به دوایی دیگر که بهش میگید مجاز، این غیر این است که استعمال بشود در تهدید و غیر، این به این معنا نیست. چنین نیست که بگوییم استعمال شده است در تهدید، استعمال در تهدید نشده، استعمال در چی شده؟ همانشه طلبی. پس استعمال در تهدید نیست، استعمال در انشاء طلبی است به یک دایی غیر از اون دایی که شرط شده بود. میخواد چی بگه ایشون؟ میخواد بگه آقا حواست باشه، تو این قصارا ما حرف شما رو نزدیم، نگفتیم اضرب در معنای تهدید به کار رفته، یعنی به استعمال استعمال شده است در تهدید. پس تو قبلی که قطعا گفتیم اضرب در تهدید استعمال نشده، حالا ایشون میخواد بگید تو این قصارا هم که گفتیم و ما با شما یه ذره خواستیم همراه بشیم، باز همون حرف شما رو نزدیم ها که بگیم استعمال شد در تهدید. نه، بازم حرف خودمون رو میزنیم، میگیم استعمال شد در انشاء طلبی، بازم استعمال در انشاء طلبی است. این که بهش گفتیم مجاز، نه چون استعمال شد در مثلا تهدید، این که بهش گفتیم مجاز چون شرط وضع ما رعایت نشده. نه، ایشون آخه بحثش سر استعمال هم هست. نه، اتفاقا ایشون بحث سر استعماله. میخواد اونا چی میگفتن؟ میگفتن وضع شده برای بحث، استعمال شده در مثلا تهدید، اتفاقا باید استعمال به کار ببریش. این حرف اونا چی بود؟ به نظرم بذار این نکته داره سخت میشه. ببین حرف اونا چیه؟ حرف اونا روشن کنیم. اونا میگن مشهور، مشهور میگن وضع بعث حقیقیه، استعمال تهدید و تمنی و ایناست. درست شد؟ اونا میگن اینجوریه. ایشون اول میگه چی؟ اول میگه وضع انشاء طلبی، استعمالم انشاء چی؟ طلبی. هم وضعش انشاء طلبی، هم استعمالش انشاء طلبی، اونم به نحو حقیقت. استعمال اینجا چی؟ در چه معنی استعمال شده؟ در معنی موضوع لهش استعمال شده، لذا میشه حقیقت حتی تمنیم. اون شرط وضع این نداره. تو بیان دوم خود دقت کن، ایشون میگه وضع انشاء طلبی، استعمال هم باز انشاء طلبیه، ولی شرط مخالفت شده. حالا بحث میشن دیگه، تو بحث تمنی و ترجی اینا رو داریم بیان میکنیم، این ستا قول. یعنی تو تمنی و ترجی مشهور میگن وضع شده برای وقص، ولی استعمال شده در تهدید و تمنی و ترجی. ایشون تو قول اولش میگه وضع شده برای انشاء طلبی، استعمال هم شده برای انشاء طلبی، حقیقت هم هست چون شرط الوضعی نداشتیم. نهایت چیزی که میتونیم بگیم اینه، بگیم وضع شده برای انشاء طلبی با یه شرط الوضعی که مثلا وضع باشه، شما استعمال کردی در همون انشاء طلبی ولی مخالفت شرط کردی، لذا شده مجاز. لذا نتیجه این حالت مجازه، نتیجه این چیه؟ حقیقته. روشن چی شد؟ وقت ایشون میخواد اینو بگه تو جمله آخر، میگه ببین این که شما استعمال کنی در انشاء طلبی ولی شرط رو مخالفت کنی، غیر اون حرفیست که شما میزدی که میگی استعمال شده است در این معنای خدمت شما عرض کنم که مثلا تهدید و تمنی و اینا. و هازا یعنی این که استعمال کنید به انگیزه تهدید، یعنی استعمال کنید در انشاء طلبی به انگیزه مثلا تهدید و تمنی، این غیر این حرفیست که شما میزدی که غیر کونه ها، یعنی این صیغه استعمال شده باشه در تهدید و غیرش که شما میگفتی، پس ما هم حرف شما رو ما نزدی. لذا ایشون یه نکته ای رو میخواد بگیره، میگه حالا همین حرفی که ما در صیغه زدیم در بقیه هم میزنیم، یعنی در انشاء سایر صیغه ها، صیغه امر این حرف رو زدیم، همینو در صیغه مثلا تمنی هم میگیم، میگیم لیت موضوع اون لهش برای تمنی است، اگه جای دیگه استعمال بشه مجاز نیست با همین بیان. یا مثلا استفهام موضوع اون لهش طلب انشاء استفهامی است، موضوع اون لهش انشاء استفهامی است، اما در غیر اون هم میتونه استعمال بشه. لذا ایشون بعدن میگه اون چیزی که شما میبینید مثلا میگن استفهام معانی متعددی داره، من استفهام میگم برای تحقیر، استفهام میگم برای توبیخ، استفهام میگم برای اون، اونجا باز همین حرفا رو ما میزنیم، میگیم استفهام یه معنا بیشتر نداره، طلب انشاء استفهامی، اونجا میگفتیم انشاء طلبی، اونجا میگفتیم انشاء طلبی، اونجا میگیم انشاء چی؟ استفهامی. یه معنا بیشتر نداره، اونم انشاء استفهامی. اون انگیزه های مختلف دور و برش میاد که انگیزه گاهی واقعا طلب فهمه، گاهی تحقیره، گاهی تهدیده. دقت فرمودید؟ حالا امروز من یه ذره حالا خیلی ردیف نیست، باشه انشاءالله اینو میخواستم بخونم، ولی دارم میخواست آخرش اینو بخونیم، اول مبحث ثانی برسیم، ولی دیگه بلش کنم. حالا جلسه اول بود، انشاءالله جلسه دیگه ذره بیشتر بخونم. صلی الله علی محمد و آل محمد.